بهترین شنونده های دنیا سلام. تو آخرین اپیزود این فصل 8 منزل باقی مونده از سفر قهرمانی انسان رو باز میکنیم که قطعا دونستن اونها هزینه خطا در زندگی رو براتون کاهش میده، انتخاب کردن رو براتون ساده تر میکنه و حتما احترام به زندگی و بالا پایین های اون رو براتون دلنشین تر خواهد کرد. من امیرعلی هستم و اینجا جا فکریه. اسپانسر این اپیزود بروکر آرون گروپس هست که همه امکانات آموزشی و معامله‌گری رو یک جا ارائه می‌کنه و بیش از 7 ساله که فعالیت داره. توسط مؤسسات معتبر بین‌المللی رگوله شده و اولین بروکریه که توسط یک ایرانی راه افتاده تا بستر مطمئنی برای شروع و فعالیت معامله‌گری رو فراهم کنه. آکادمی آرون گروپس محتوای آموزشی رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده تا بیشترین سود رو کسب کنین و اینکه اگر شما تخصص ندارید و تمایلی هم به یادگیری نداشته باشین، آکادمی آرون گروپس محتوای آموزشی رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده تا بیشترین سود رو کسب کنید و اینکه اگر شما تخصص ندارید و تمایلی هم به یادگیری نداشته باشید، میتونید از سرویس صندوق آرون و آرون بانک استفاده کنید و هر ماه سود دلاری دریافت کنید و یا با کمک سوشال تریدینگ معاملات خودتون رو به معامله گران بزرگ بسپارید. بروکر آرون گروپس پر از آفرهای گوناگونه که حتی میتونی بدون سرمایه هم شروع کنی و درآمد داشته باشی. لینک وبسایت آرون گروپس در کپشن اپیزود برای شما قرار گرفته. آقای رضایی سلام، مجدد خوش اومدیم به اپیزود آخر این فصل جا فکری.
سلام امیرعلی جان، خیلی خوشحالم که اینجا کنار تو هستم. من نمیدونم چرا همیشه کلمه آخر یه جوریه، ولی امیدوارم که این آخری که ما میگذاریم پایانی برای یک آغاز دوباره باشه.
همینطوره، امیدوارم که همینطور باشه. ما توی این فصل خیلی صحبت‌های جالبی داشتیم، یک سفری رو اومدیم شروع کردیم و وصف کردیم که تا الان 4 مرحله داشته، اگه اشتباه نکنم منزل معصوم، منزل یتیم، جنگجو و آخریش هم که حامی بود. با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم انسان در این راستا چه تجربیاتی رو داره و چطور باید در این منازل زیست خودش رو ادامه بده. اما خب فرصت نشد که تمام منازل رو توی این فصل صحبت بکنیم. دوست دارم که اگه میشه یک اشاره ریزی داشته باشیم به تمامی این منازل و اگر که امکانش هست اصلا بگین عنوان این اپیزود رو چی میشه گذاشت.
شاید عنوان این اپیزود رو بذاریم مسیر کشف خیشتن حقیقی، جاندار کردن زندگی، چون تازه اینجا زندگی وارد جان میشه. و شاید بگیم بابا انسان کاریزماتیک اینجا متولد میشه. کاریزماتیک نه به مفهوم کسی که شواف میکنه، به مفهوم کسی که بیشترین تاثیرگذاری رو با کمترین تلاش انجام میده و آدم جذابیه، جالبه، دوست داشتنیه، اما شاید نه برای همه، ولی برای طیفی که برای این آدم مناسبه. چون امینعلی ما مرحله بعد رو با هرس شروع میکنیم. تا الان ساختیم، حالا وقتی میخوایم وارد سفر درون عمیقمون میشیم هرس احتیاج داریم. یعنی میپرسیم چی دیگه متعلق به من نیست، چه رفتارهایی، چه آدمهایی، چه خلقیاتی مزاحم کشف درونی من برای رسیدن به خود حقیقیم هستن. بنابراین فصل نابودگر فصلشه. ما از اینجا به سفر روحی میریم. تا الان روان رو ساختیم، حالا به بخش لایه عمیق‌تر میریم، جان رو میخوایم بهش بپردازیم. حالا یک سوال اساسی مطرح میشه که میشه منزل جستجوگر. اینجا 4 تا منزل داریم: جستجوگر، نابودگر، عاشق و آفرینشگر. اینا میشه منازل سفر درونی که کاریزما رو شکل میدن. 4 آخر دستاورد این سفر هستن که میشه حاکم، مجیشن، جادوگر، فرزانه و دلغک، که این 8 سفر رو کامل میکنن. و واقعا هر کدوم از اینا حق داره مخاطب گله کنه چه نقدر مختصر حرف زدید، به خاطر اینکه اینا واقعا لایه به لایه هر چقدر بکاویم با هم میتونیم بریم. و ما چیزی رو که کف 60 ساعت درس داده میشه اومدیم توی نزدیک 3 ساعت داریم نگاهی بهش میندازیم که فقط مخاطبون رو ترغیب کنیم که ببین وجودت گوهر ارزشمندیه، میارزه به سفر کنی. و این جزو سفرهایی است که هیچ وقت کنه نمیشه، هیچ وقت دلزده نمیشه. و هر بار سفر کنی مکاشفه تو از خودت جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر میشه. این نیست که این چیزی که ما تو جا فکری بحث کردیم یه بار بشن بتونی حفظش کنی. اینا اصلا جزو حفظیات نیستن، اینا جزو اونایی هستن که مدام تراوت میدن. یعنی الان یه بار گوش کردی، 3 ماه دیگه بهت گوش کنی، 3 ماه بعدش بهت گوش کنی، 1 سال بعدش بهت گوش کنی، میگی چرا من اینا رو نشنیدم، چون قسمت حافظه نشدن، چون این قسمت حافظه من نمون، اینو کی گفتن. و هی میبینیم ما تازه میشه. بنابراین آنچه که با امیرعلی ما ضبط کردیم، اگه کسی یک بار بشنوه آسیب دیده، 2 بار بشنوه آسیب رو شناخته، 3 بار بشنوه شفا رو شروع میکنه، 4 بار بشنوه شکوفایی رو تجربه میکنه. چون هر دفعه روان من وقتی که پرورش پیدا میکنه درکش از مفاهیم عمیق‌تر و جذاب‌تر و شکوفاتر میشه. پس بنابراین چهار منزل دوم منزلایی هستن که عمق وجود ما رو به جهان آشکار میکنن و عمق جهان رو بر ما آشکار میکنن. حالا من تو منزل جستجو دو تا سوال اساسی میپرسم. ببین من تا چهار منزل اول میدونستم چه کاری مهم من، چه کاری اولویتم، چه کاری باید انجام بشه، با بایدها زیست کردم. ولی الان تو چهار منزل دوم با جستجوگر اولین سوال اینه من کیم و چه جور سبک زندگی دوست دارم. رابرت الک جانسون تو یک صحنه‌ای که در یک کلاس درس تجربه میکنه یک مدار الکتریکی رو ساخته بوده. رابرت الک جانسون یک کتاب راهبری زندگی با شهودی درونی داره که بی‌نظیره، که تو هم میگه خوندی ازش لذت بردی، و یک کتاب دیگه داره به نام طلای درون. این دو تا کتاب خارق‌العاده‌ن. تو اینا یه مثال میزنه و سایه‌ت رو مالک شو. یه مثال جالبی داره، میگه که ببین من یه مدار الکتریکی درست کرده بودم در یک نظام آموزشی که بودم، استاد اومد بالا سرم، مدار الکتریکی من دید، منم یه نگاهی کرد، مدار الکتریکی دید من یه نگاهی کرد و گفت آقای الک جانسون شما این رشته رو دوست دارید؟ گفتم یعنی چی؟ گفت سوال ساده ایه، شما این رشته رو دوست دارید؟ و میگه به چشای من خیره شد و من به اون خیره شدم و گفتم نه. و میگه ویلچرم روندم، از کارگاه اومدم بیرون و فریاد میزدم نه 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 نه. و میگه من از رشته خارج شدم. امیرعلی خیلی از ماها میترسیم این سوالو بپرسیم، این سبک زندگی رو دوست دارم، این نوع مراوده رو دوست دارم، این زندگی دوش هستم دوست دارم، جایی که دوش هستم، شغلی که دوش هستم، درس که خوندم. و بعد خیلی از ما خوف داریم به این سوال جواب نبدیم، چون از سوال دوم وحشت داریم، پس چی؟ و چون خیلی همون پس چی رو نداریم، این سوال اول هم نمیپرسیم. در صورتی که ما میگیم برای اینکه بتوانید چیزی رو که دوست دارید به دست بیارید، اولین ضرورتش اینه که آنچه که دوست دارید و ندارید رو بتونید رها کنید. و این خیلی خوفناکه،
به خاطر اینکه ما هزینه های زیادی رو به خاطرشون دادیم.
دقیقاً. و از همه مهمتر امیرعلی عقده حقارت. فکر میکنیم اینم که به دست ما اومده شانسی بود. از کجا معلوم دوباره شانس بیاری؟ پس ما اصلا به خودم اعتماد ندیم. اما کسی که چهار منزل اول سفر کرده اینجا اعتماد میکنه امیرعلی و رها میکنه. من بارها توسط این منزل بهت زده شدم و اذیت شدم و بلوغ پیدا کردم. یه دختری بود به نام صدف که من میشه خاطرش رو تعریف میکنم. یه هفته مثلا شنبه من کلاس داشت، سه شنبه اومد گفتش که من پیروز شدم. گفتم چیکار کردی؟ گفت استعفا کردم. گفتم از کجا؟ گوشه کپتوشمی که بودم استفاده دادم و اومدم بیرون. آقا من میگه اصلا یخ کردم. گفتم چرا؟ گفت منزل نابود کرد دیگه، جستجوگر نابود کرد. گفتم اونجا که نمیخوای رها کن. گفتم آقا حالا نه به این سرعت. گفت نه دیگه، من تصمیمم گرفت، من واقعا اونجا عذاب میکشیدم فلان بودم. گفتم حالا میخوای چیکار؟ گفت هنوز نمیدونم ولی دوست دارم یه شرکت خارجی کار کنم، یه شرکت نفتی اینجوری. گفتم الان شرکتی داری؟ گفت نه دیگه، خودت گفتی اول اون چرا که نمیخوای رها کن تو بعد. خب من خیلی دستن جا خورده بودم، تازه کار بودم تو این رشته، تازه درس میدادم. مادر صدف اومد و گله کرد که آقای رضا این چه کاری بود و دختر من کردی؟ دختر من اینجوری الان کارش فوق العاده بود، از 100 نفر اونجا استخدام میخوان بشن نمیتونن، 10 سال آدم منتظر میشن، این رتبه داشت، کارشناس ارشد اونجا بود، فلان بود، بدبخت کردی زندگی ما رو. ما با صدف رشید، صدف جان میتونی ازت خواهش کنم برگردی اونجا؟ مثل هنوز آماده؟ نه نه نه، من تصمیم گرفتم دیگه هم برنگردم. آقا سم و صدف بیکار بود و رزومه پر میکرد. گفتم صدف من آره خود اذیت دارم میشم ولی نه من دنبال میکنم. 6-7 ماه بعد زنگ زدن به من گفتن که یک کسی من سر کلاس، گفتن که یک کسی با تماس گرفته خارج از کشور، بیا تلفنش جواب بده. رفتم پایین گفتم که من صدفم از میلان زنگ میزنم بهت. من فکر کنم صدف از ایران. گفتم جانم بفهمید صدف صدف فلانی. گفت حالا چطور خوب هستی؟ کجا؟ گفت من ایتالیا، من یه کاری توی شرکت نفتی ایتالیا گرفتم. فقط زنگ زده هنوز به مادرم نگفتن که به تو بگم که من گرفتم این پوزیشنو. بعد دیگه صدف رفت و من این خاطره رو 6-7 سال پیش تعریف کردم در یک برنامه لایو. بودن چی بود؟ از صدف هم هیچ اطلاعی نداشتم. یهو دیدم که روی دایرکت من یک سری اومد که من صدفم، چه خوشحال شدم خودم و اسمش اینه فلان جا. اینم عکس دوتا پسر من با یه مرد هلندی که مدیر شرکت نفتی هم هست ازدواج کرده. و این دوتا عکس پسرم حالا با هم چه بشه عکس پسرش رو نشون بدم، خیلی بامزه بود که زد آره اینجوری شد اینجوری شد. ببین من خیلی جهامیلی شهامتم رو مدیون دانشجوهایی هستن که با هم کار کردن و به هم چیزایی که من گفتم رو نشون دادن.
چقدر عجیب. آره میفهمم
و این اون قصه رو میفهمم که میگه که یه آدمی بود آدم ها رو از آب رد میکرد، بعد یکی بهش گفت آقا با ما بیا، ما اون ور یه کلبه داریم خنگی ول میکنی، بیا بریم. گفت نه من اینجا کار دارم، یه گروه بعدی هستن. گفت فردا برات میگردونیم بیا. گفتم آقا چرا نمیای بابا، یه جایی هست یه جوجه میزنیم یه حالی میکنیم یه کبابی میخوریم یه کیف میکنیم یه منظره خارق‌العاده. گفت راستشو بخواید من هنوز خودم رو آب راه رفتن و ایمان ندارم، ولی یاد میدم. این اون جایی که امیرعلی الزاما دانشجو پشت استاد راه نمیره، بعضی موقع جلوی استاد راه میره، چون تو اطلاعات داری اون ایمانش آورده با اطلاعات تو ممزوج کرده شده دستاورد. بخاطر من خیلی موقع به دانشجوان گفتم آقا من ایمانم خیلی موقع مدین شما هستم. یکی از ایمانی که منو به روش و ثروت رسون یه متلک یه دانشجو بود. موقعی که رفتم سال 86 سوار ماشینم بشم، یه گفت آقای رضایی شما پراید ما، پراید ما از شما توقع بیشتری داری. و این منو تکون دادم گیرلی. و خیلی خوشحال بودن که اگه ماشین خوبی دارن کسی نمیگه چطور خودت ماشین فلان سوار میشی. این چیزی که من میگم، من بارها در این محیط پرتکاپو وقتی با دانشجو بودم، اونا خیلی موقع به من رشد دادن. با پرسشاشون، با تجربه‌هاشون، با رشداشون، با شکوفایی‌هاشون، با غلیان روحیشون، با سقوطاشون. و حالا سوال اینه که سویل اگه صدف بیکار میمون چی؟ نمیدونم. ولی من میدونم که وقتی انسان اعتماد میکنه به خیشتن، من بچه یه معلم بودم. من از طریق اعتماد به خیشتن و رشدی که شخصی بود و تیمی که کنار من بود رشد کردم و رشد رو باور کردم و قبول دارم. و بخاطر خیلی جا با آدم میگه میشه، چون من تجربه شخصیم بهم میگه میشه و اتفاقات میتونه بیفته. و به خاطر اگر الان صحبت میکنم یه ایمانی تای صدامه، چون تجربه پشتش خوابیده. یه موقع خانم جاله اولوف بهش گفتن که چرا دوبلورای جوون نمیارید، الان خیلی دوبلور سنش رفته بالا، که بیان بگن. گفت به نظر شما یه دوبله فقط صداست؟ آقای فلانی اگه اون صدا رو داره روی حیات وحش میگه، 50 سال فرهنگ و مطالعه پشتش خوابیده، تو اون لغت اونجوری ادا میشه. دوبله ادا نیست، شما دوبله رو با صدا سازی اشتباه گرفتید. اون دوبله است، اون شخصیت فیلم به اندازه خود این آدم کاراکترش رشد یافته است و این کاراکتر دوبله بنظر رشد یافته است. باعث میخوام بگم اگر بعضی موقع ایمان تو صدایی هست، حاصل گذره سفره. خاطر من همیشه خودم مسافر این جریانه. توی صفحه شخصیم هم که سهیل رضایی هست نوشتم مسافر زندگی با پلاک گذر موقت. بنابراین منم یادگیرنده از اونم. خیلی موقع ها به من میگن تو چرا اینجا میگم، چون اینجا یه جای خوشگل و عالیه، چون آدم ها روایت میگن و من با روایت آدم ها سفر میکنم و هیچ روایت از روایت دیگه معتبرتر نمیدونم. پس تو منزل جستجوگر ما به روایت زندگیمون شکاکانه نگاه میکنیم. آیا من این زندگی رو دوست دارم؟ آیا من این کارو دوست دارم؟ آیا حد من فقط همینه؟ آیا عشق من در زندگی اینجوریه؟ آیا میخوام چیزی رو عوض کنم؟ آیا چیزی رو میخوام متحول کنم؟ آیا از قضایی که هست که خوشم بیاد؟ آیا کاری هست که در زندگی دوست داشته باشم بکنم؟ بنابراین ما با یک سری ایده مبهم تو جستجوگر قدم میزنیم. اگه میشد یه جای یه کاری میکردیم که اینجوری بشه، اونجوری بشه، خوبه همین ایده مبهم رو خود پرورش بده. یه خوردی بذره رو پرورش بده و بپذیر تمام بزرگان جهان که تنور درخت تنومندشون رو ببینی یه بذر داشتن و بذر هم هیچ شباهتی به درخت نداره. پس قدر بذری که کف دستته بتو. حالا من وقتی جستجوگر شروع میکنم، یکی از چیزایی که هست بدونم چیا رو باید نابود بکنم. کدوم رابطه ها دیگه کار نمیکنن؟ کدوم وابستگی ها دارن آزار دهنده میشن؟ کدوم ترسا مانع رشد شدن؟ اینا باید آروم آروم کنار گذاشته بشن و من بدونم هر آغازی نیازمند پایانه. هر سازمانی که میخواد شکوفا بشه تو سفر زندگی سازمانیش باید ببینه کدوم بخشای سازمان رو باید بشه خداحافظی کنه، و اگه اون بخشا رو بشه خداحافظی نکنه، همون رو دست و پاگیر سازمان میشن. کدوم پرسنل هستن که خیلی عالی بودن تا 3 سال پیش ولی الان دیگه نمیتونن باشن؟ چرا؟ چون سازمان از درونگرایی داره میره به برونگرایی. بنابراین بخش تبلیغات، بخش مثلا خدمات بعد از فروش، بخش مثلا فروش، اینا باید تقویت بشن. دیگه نیاز به بخش تولید نیست که اونقدر تقویت بشه. حالا باید اون بخش، بس برونگراها باید بیان تو سازمان. باید جا برای برونگراها باز کنی، جا برای توسعه و رشد باز کنی. پس این میشه جادوگر، میشه جستجوگر و نابودگر. وقتی این دوتا با هم فعال بشن، امیرعلی یک جایی میرسه که تو اصالت خودت رو کشف میکنی که من کیم واقعا.
این دو کدوم منزله؟
جستجوگر و نابودگر جفتشون با هم اصالت میدن، همینطور که یتیم و معصوم جفتش امنیت رو میدن، این جفتش اصالت رو میده. وقتی وضعیتش سبز باشه خوب باشه اسارت. حالا جزئیات کار جاش کجاست امیر علی و نابودگر؟ یه جایی میرسیم توی جاده ای هستیم خیلی ترافیک پرتره، پر چراغ، پر علامت، یه جاده فرعی اون بغله. یه حسی به امیر علی میگه برو تو این، برو تو این. امیر علی میگه آخه تابلو نداره. میگه باشه برو تو این، این انتخاب کن. بعد تو میری تو اون، پنچرم میکنی، با یه کافه‌ای هم آشنا میشی. ولی وقتی میای بیرون، اگه تو اون جاده که همه میرفتن بودی، هیچ اتفاقی هم نمیافت. پنچره بود، آپاراتی بود، آپاراتی بود. ولی علی پنچره خودت گرفتی. ولی وقتی امیرعلی این جاده رو رد میکنه، کافه رو میره رد میکنه، میاد بیرون، یه امیرعلی دیگه است. همینطور که شاید ایده جا فکری یه روز امیرعلی نشسته بوده با خودش و گفته یه چیزی اینجوری بزنی. دسته که شاید چیز رایجی نبوده، ولی زده و پاش وایساده حالا داره جواب میده. بنابراین من وقتی چهار منزل اول رو طی کردم، ایده های خام رو ازش نمیترسم، چون تنهام توشون، چون تنهایی مال حامی منفی بود که ترس داشت، من حامیم سبز شده. بنابراین خودم از خودم حمایت میکنم، خودم از به هم ریختگیام حمایت میکنم، از کودک معصومم که میره به ترس میگم نه ترس، چیزی نمیشه، من هستم کنارت. بنابراین اینجاست که یونگیانا میگن آقا در دل این سفر یهو امدادهای غیبی میاد. وقتی تو پا به سفر گذاشتی، حالا یه آدمی میاد یه امکانی به امیرعلی میده، اون یکی میاد یه ایده میده، اون یکی میاد یه گفتگو میده، اون یکی میاد... کم کم این شروع شده امداد غیبی و ملاقات ها شروع میشه و همزمانی سینکرونیسیتی اتفاق میفته. سینکرونیسیتی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو کتاب کیمیاگر داره صحبت میکنه، میگه طرف دنبال لوح مقدس بود، تو شهر یک اتفاقی افتاد، یه بزن شد، اینو گرفتن کردن زندان. خب آقا من اینجا کاری نیستم، من دنبال یه لوحی بودم، من بیرون واسم دنبال آدم بگردم. مثلا آقا دنبال کی میگردی؟ گفت یه چیزی که اوناش بازداشتگاه است اونجاست. دیدی به زندان نمیافتاد، این آدما ملاقات نمیکرد. بنابراین همزمانی شروع میشه و باید رزونانس ها رو بهش حساس بود. رزونانس یعنی چی؟ یعنی در مسئله جستجوگری، جایی که تو تردیدها، دودلی ها قرار میگیری، جایی که سیاوش قمشی ترانه تردیدش اینجا عالیه برای گوش دادن. میگه یه جایی که به تردید رسید از قلبت سفر بکن، و این عبارت ترانه خارق‌العاده است. و جایی که تو معصوم خام گیر کردیم، گوگوش با ترانه گهوارش جنت عطایی که اونجا بس میگه که آقا یه گهواره میخوام که ما در کجاست اون دنیای امنه، من کجاست فلان. اون معصومی که میخواد سفر نکنه دنبال یه جای امنه، کجاست؟ در رحم مادر داره صحبت میکنم، در عقده مادر، مادر کامپلکس. کجاست اون رحم که من برم تو که اندازه من بگه امن بود، نه بادی میمد، نه کبوتری گم میشد، نه برگ درختی میافتاد، که اصلا همچین دنیای وجود خارجی نداره. ولی در اون ترانه میگه این اتفاقه. ولی بعد تو ترانه مرهمه که میگه آقا من راه افتادم رفتم زیارت، حالا اتفاقا رو تجربه میکنم. و بعد ترانه کویره که داره کمک میکنه که سفر باید رخ بده. پس تو این ترانه تردید ما اینو داریم. و کدوم ترانه کامل میکنه؟ ترانه در آب بگو به من، بگو در آینه روبرو چی میبینی که همایون شجریان میخونه، اون ترانه خیلی عمیقه که میگه درون آینه بگو دو چشم پر از گفتگو، بگو چه میبینی. میگه سوای خون دلت بگو چه میبینی. قرقرا رو شنیدم دیگه چی میبینی؟ و میگه خیلی شد. و بعد عبارت کجا بیداد میکنه، کجا جستجوگر و عاشق و نابودگر با هم تلفیق میشن؟ اون جایی که میگه تو هم شراب خودی، هم شراب خاره خود. یعنی تو دیگه از وجود خودت مست میشی، به چیزی که حامی میخواست بیه که وابسته بشه مست بشه، دیگه به چیزی وابسته نمیشی، تو به سوجت وصل میشی، با سوجت مست میشی. پس وصلی و مستی با هم کنار هم قرار میگیرن. چرا؟ چون دیگه تو کشف کردی چی میخوای تو زندگی. طلبکار من نیستی، معطل من نیستی، ولی در بودن با من دیگه لذت از من میبری، چون طلبی از من نداری. اگر اینجا عشقی هست، خلوص داخلش، چون حالا لاوری که درست شده تو مرحله در واقع هفتم سفر، لاور جستجوگر رفته، اول از همه معصومش رفته، ترس نداره، برای ترسش تو رو به اون ناجی نمیخواد، یتیم زخمش خودش شفا میده، تو رو به اون شفا دهنده نمیخواد، جنگجوی خودش پای زندگیش وای میسه، اصلا نمیخواد براش بجنگی، حامی دهندگی قلابی نداره، خودش با تنهاییش کنار میاد، اومده جستجوگر جاش هم پیدا کرد، نابود کرد اونجوری که بعد دست بده. حالا که به تو رسیده عاشق واقعا.
من تازه فهمیدم که این سفر کجا داره چه جوری جواب میده.
حالا اینجا لاور پاکه، میگه امیرعلی تو هم باید سفر کنی اگه قراره هم سفر بشیم. قرار نیست من سفر کنم دستاورد رو بیارم با تو تقسیم کنم، چون هر چقدر من سفر کنم دستاورد برات بیارم تقسیم کنم، امیرعلی تو در نهایت با استحقارت اذیت میشی، چون میدونی که سهیل اگه بره هیچ دستاوردی نخواهد.
سوال دارم الان، اون عاشقی که این مراحل رو طی کرده تا اینجا، بعد از این عاشقی میخواد بره جلو و این مرحله عاشق بودن رو چجوری میخواد به مرحله بعد ببره؟
موقعی که تو عاشقی، حالا هر چی از تو متولد بشه، آفرینش بشه، از جنس نوره، از جنس گوشایشه. اگر امیرعلی داره پادکست درست میکنه دیگه، امیرعلی معطل من نیست که میگه آفرین، نه دیگه، میدونه اینو باید صحبت کنه. حتی اگه نقد داشته باشه میگه این موضوع واجبه که مخاطب من بشنوه. حتی اگه 60 نفر من نقد کنم، من این موضوع رو باید بگذرم. حتی اگه دلخور بشم باید اینو بگذرم، این موضوع حیاتیه، اهمیت داره و تو میگذریش. حتی اگه نقد بشم که من خودم میدونم چی کار کردم، فوشای امروز مهم نیست. این اصالت که از سر عشق داره انجام میشه. و امیرعلی یه تطمئن القلوبی با اون نابودگر و جستجوگرش فهمیده، میگه این جای منه. و وقتی هم امیرعلی احساس کرد پایان پذیرفته، دیگه نباید عکس بگیره، امیرعلی دیگه عکس نمیگیره. هزار میگه امیرعلی عکس بگی، میگه نه، من نمیدونم، به اتفاق درونی به جمعه دستم دیگه عکس نگیرم. و تا زمانی که درونم امضا نکنه دوباره دوربین دست نمیگیرم. یک حسیه که میفهمم با خودم باید در تماس بشم. بنابراین امیرعلی با خودش در جستجوگر نابوده دیگه در تماسه. پس امیرعلی میتونه حباب هایی که خوابهاش بهش میدن، رزونانس چیه؟ ارتعاش آشنا. یعنی چی؟ یعنی امیرعلی وقتی تو اوج تردیده میگه سهیل، به همه اون چه که در اطرافم نگاه میکنم اتفاق میفته دقیق میشم. یه ترانه پخش شد، چی شد؟ یه ترانه یهو منو تاچ کرد، یهو منو دزدید. چی تو ترانه بود؟ تو ریتمش بود. چی شده؟ یه جمله سر زبونم افتاده. آه، باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی. چرا سه روز این افتاده سر زبون من؟ چی رو داره به من میگه؟ این ناخودآگاهی داره یه حباب میفرسته. سوء چیزی که داری دنبالش میگردی این ترانه توش داره. یا ترانه رو پلی میکنم، شاید تو ریتمش که قرار گرفتم یه وضعیت فکری برام اتفاق بیفته، یا تو رقصش قرار گرفتم، یا رفتم دنبال موزیکش بگردم، یا یه چیزی اونجا پیدا میکنم. رزونانس، ارتعاش آشنا، دنبال ارتعاش آشنا میگردم ببینم چی منتاج کنم. اگه با یک کسی ملاقات کردم نگاه میکنم سینکرونیسیتی چیکار میکنه. اگه چیزی رو باید از دست بدم، من میرم از دست میدم. و نابودگر بخشی از سفره، فقط ساختن نیست. پس من اگه چیزی رو در درون دستم دارم رها نکنم، چیزی که قراره به دستم بیاد نمیتونم در دست بگیرم. پس من کم کم شروع میکنم بیماری رو به عنوان یه موهبت میبینم، سقوط رو، جدایی رو. یه عبارتی من دارم که خیلی تو این استا پخش شد و بعد از یه مدت دیدم که زیرش نوشتن اوشو و زدم آقا این اوشو نیست، این من بودم، این چرا به اسم اوشو زدی؟ من میگم که تمام بلوغ‌های دنیا از یک جدایی شروع میشه، جدایی از یک عشق، جدایی از یک محبت، جدایی از یک شهر، جدایی از یک وضعیت، جدایی از یک فرق، جدایی از یک ثروت. همه جدایی‌های عالم آغاز سفر بلوغن. نابودگر میاد، یه چیزی که تاریخ انقضاش گذشته تموم شه، همین دارویی که تو می‌خوری میادی تاریخ انقضاش بگذره دیگه شفا نداره، سم میشه. پس تمام بهشت‌های دنیا تاریخ انقضا دارن و تمام جهنمای دنیا هم تاریخ انقضا دارن. پس من میفهمم یه رابطه‌ای که عاشقانه استارت میخوره با اروس استارت خورده، اروس عشق ناگهانی آتشینه، ولی با اون نمیتونه ادامه پیدا کنه. حالا فیلیا باید بیاد، یعنی عشقی که از سر دوستیه، مراوده است، صبوریه، حمل همدیگه است، پذیرشه، قربانی دادن به پای رابطه است. این ادامهش میشه، بعد میشه آگاپه. موقع عشق آگاپه چیه؟ من عالمی رو دوست دارم، دیگه تقسیم نمیکنم عالمو. من اگه بچه‌ها رو دوستن تمام بچه‌ی عالم نمون، کاکل زریه رو دوست ندارم، همه بچه‌ی عالم رو دوست دارم. برام عشق من در سطح فراگیر میشه سطح آگاپه. ولی در سطح یک خیلی میگن چرا اون مثلا حرارت دوران نامزدی نیست؟ چون اون دوران نامزدی حرارتش بود که بتونی گاز رو روشن کنی، بقیهش رو در واقع شعله گاز ادامه میده، دیگه هی کبریت نمیکشی. اون عشق اولی کبریت که میزنه و شعله رو برافروخته میکنه. اگه دنبال اون عشق تو رابطه بگردی نابود میشی، چون اون مال اول رابطه بود. اون موقع مجبوری کبریت بزنه، این رابطه شروع کنه. سه ماه بعدی، آقا بعدی. بعد فرسودگی عاطفی پیدا میکنی. پس اگر دارین در مورد اروس صحبت میکنی، پشتش میرین سراغ فیلیا، پشتش میرین سراغ آگاپه. یعنی عشق وسعت میگیره در وجود ما. حالا اگر من عاشق اینم دیگه، امیرعلی من عاشق روان تحلیلگری ام، هیچ کس هم نخره من میخونم امیرعلی، چون این عشق منه. این لذت منه. به من گفتن چرا یونگ انتخاب کردی؟ گفتم چون دوستش داشتم. هیچ دلیل افراطی تری ندارم بگم، نمیتونم بگم یونگ خیلی بهتر از بقیه بود، اصلا از این جمله ندارم. روایتش رو من دوست داشتم و ما میتونیم مثل کودکیمون دوباره از دوست دارم استفاده کنیم. همینجوری وقتی به بچه میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه دوست داشتم. هیچ عبارت دیگه برای استفاده نمیکنه. حالا من میتونم تو میان سالی به بعد از عبارت دوست دارم دوباره استفاده کنم، بگم من این رشته رو دوست داشتم، من این موضوع رو دوست داشتم. و میتونم با شهامت از عبارت دوست دارم استفاده کنم.
آدمی که از این مراحل میگذره میگه دوست دارم، اون دوست داشتنش یک دوست داشتن با اصالت.
دقیقاً فهمیده. یعنی امیرعلی اون چیزی که میتونست، ببین من میتونستم اینو کنار بذارم، برای ناامنیم نیست. من بعضی کافی پول داشتم، بعضی کافی شهرت داشتم، ولی دوست داشتم این کارو تجربه کنم. دوست دارم برم تئاتر، دوست دارم برم بازیگری، دوست دارم برم. الان اگه میرم من به آدما میگم، میگم آقا نیمه دوم اون نیمه ایست که تو باید بری سراغ زندگی نزیستت رو زندگی کنی. یعنی تو که الان تو امنیت داری دیگه، موضوع نیست که پول در میدن. دوست داشتی آواز بخونی، برو. قرار نیست کنسرت بدی یا شاید هم کنسرت هم دادی. دوست داشتی عکاسی کنی، دوربینه بگی دستت. الان که بچه‌ها رفتن فراغت، دوست نویسندگی، برو نویسندگی کن. قرار نیست کتاب بنویسی، نویسندگی کن.
خب این زندگی نزیسته بعد از کی شروع بشه فکر میکنی؟
ببین از هر زمانی که احساس کنی دیگه برای بقا زیست نمیکنی.
آها.
یعنی دیگه نگران نیستی که الان صاحبخونه درو میزنه اجاره رو میخواد با چی کار کنی.
پس اینطوری خیلی از آدما میتونن زندگی نزیستشون رو تا آخرین روز زندگیشون هم زیست نکنن.
شاید و شاید هم یه چیزایی رو بذارن کنار و زیست کنن، بذارن که تو شهر خونه داشتن برن توی جای دورتری خونه بگیرن، چون دیگه با شهر کاری نداریم، حجم پولشون آزاد میشه، میتونن زندگی نزیست رو زیست کنن، دیگه اون فشار روشون نیست.
آها.
چون دیگه به تصرفات زیادی احتیاج ندارن.
یعنی از یه جایی به بعد دیگه یک تصمیم باید باشه.
دقیقاً. حالا من احساس میکنم، ببین من دوست دارم یه جا باغچه داشته باشم. دیگه مهم نیست کجای شهره. شاید جاج رود باشه، شاید فلان باشه. آخه خونم نمیفروشیم. من الان خیلی کیسایی دارم که خونش فروختن، رفتن یه جا تو شمال، میگن صبح رویامون این بود که به طبیعت نگاه کنیم بیدار شیم. الان اومدیم تو یه جای طبیعتی داریم زیست میکنیم. صبح بلند میشیم قدم میزنیم و یه سازم داریم میزنیم که اصلا یه وجدی. بنابراین من برای خوشحالیم دیگه نیازمند کدای اجتماعی نیستم که چه کسی چه زمانی خوشحال از خوشحالی خودم رو کشف کردم، عشق خودم رو پیدا کردم و میتونم زیستش کنم. خیلی راحت بگم نظام ارزشی تو امیرعلی دیگه برای من تعیین کننده نیست، نظام ارزشی خودم برای خودم تعیین کننده. این اولین مرحله سفر قهرمانی انسان در نیمه دوم عمره، پس گرفتن اقتدار شخصی مطابق ارزش‌های خود زیستن. این یکی از دلهره‌آورترین کارهاییست که یه انسان میتونه برای خودش انجام بده، که آقا دیگه من ارزشم رو خودم انتخاب کنم. آره من میدونم که الان ساعتی 10 میلیون تومن پولمه، باشه، ولی نمیخوام اون حجم دیگه کار کنم. میخوام برم دم این رودخونه ماهی بگیرم، میتونم با پولی که در اینا 50 تا ماهی بگیرم، ولی این حال ماهیگیری رو دوست دارم، حال قایق داشتن رو دوست دارم، حال راه رفتن توی طبیعت دوستان، این حاله رو میخوام الان. مثل که من یه جایی فهمیدم ببین باید بکنم برم توی کلبه، میخوام آقا جنگل و دریا ببینم. رفتم گیسون یه کلبه سوئیسی گرفتم، یه کلبه خیلی محقر و بامزه گرفتم. 3 دقیقه میشد میبادم تو جنگل میدویدم، زور میبادم نهارم رو درست میکردم، خودم رو سشنم آشپزی کنم، رستوران رو نمیخواستم برم، میمدم آشپزی میکردم تا زور، یه سری کتاب میخوندم، بعد از اون میرفتم جاده اسالم، اونجا کوه رو میدیدم، دم غروب میرفتم دریا رو میدیدم. 3 تا طبیعت خارق‌العاده که همیشه دوستشون داشتم در دسترسم بودن و باشون حال غریبی میکردم امیرعلی، به خیلی کیف داشت برام.
خب پس بعد از 4 تای اول این اتفاقاتی که داری میگین در ناحیه دوم، در 4 تای دوم اتفاق
میفته، میشه تشرف به درون.
خب تو ناحیه سوم چه اتفاقی میفته؟
دستاوردهای این سفر رو میبینم حالا من، این 8 تایی که طی کردم میبینم. حالا آفرینشگر من بود دیگه، یعنی بعد از عاشق حالا میخوام ببینم چی خلق میکنم. و آفرینشگر وقتی مثبته همیشه خلق میکنه که ابزار گشایشه. وقتی آفرینشگر من منفی، هنوز پخته نشده، مدام بنبست خلق میکنه، مدام مسئله خلق میکنه. من یک تمرین برای بچه‌ها دارم انجام میدم سر کلاسم، وقتی نقشه راهو درس میدم یه دونه نیم دایره میکشم یا یه دونه 8 میکشم، 8 فارسی میکشم، بعد برای همه میگم آقا حالا هر کسی 2 دقیقه وقت داره این 8ی که من کشیدم به هر چی بخواد تبدیل کنه. پیشنهاد میکنم شنونده ما هم این کارو انجام بده، یه 8 فارسی بکشه، نقاشیشو امتداد بده، هر چیزی بخواد با این 8 درست کنه. و بعد وقتی بچه‌ها تو گروه به اشتراک می‌ذاشتن دیدی ببین از این 8 دیگه یه تصویر ساکن بوده، چقدر تصاویر خلاق درست شده، یکی خونش کرده، یکی ماشینش کرده، یکی منظرش کرده، یکی کوهش کرده، یکی هزار تا. میگم بچه‌ها زندگی این شکلیه، یه آفرینشگر دنبال شکلی از زندگی برای ساختن زندگی نیست، هر چی بهش بدی باش خلق میکنه، نمیگه نه نه اکاش زندگی این ورش خود این ورتر بود، اکاش اونجا بود، اکاش من ایران به دنیا نمیاد، اکاش اونجا بود، اکاش. میگه ببین الان اینو داریم داداش، اینو داریم، با این کار کن لطفاً، با اون آفرینش میکنه. و بعد وقتی آفرینش بقیه رو میبینیم چقدر جاداش برای گشایش، من یه نوع دایره کشیدم ول کردم، ببین چی کشیدن مردم. میگم بچه ها این نسبت ما با زندگیه، زندگی چیزی به ما میده، آفرینشگر با نابودگر با جادوگر با مجیک چیز دیگری به زندگی تحویل میده، این قدرت خلاقیت انسانه.
خب پس اگه اشتباه نکرده باشم این آفرینشگر هم توی ناحیه دوم بودش که درس توی چارتای دومه.
دقیقاً.
بخوایم بریم سراغ چارتای سوم به کجا میرسیم؟
ما بگیم اینجا دستاورد سفر ملی، اون رو نیازش روش کاری بکنیم، اون رو حاصل میدن. یعنی تو نیازی نیست درخت وقتی آب دادی، نور داشت، کود داشت، خودش میوره میده، این از بری ازش میوه بیرون بکشی. اولی منزلش جادوگره، ماجیشن. میگه فرد بعد از اینکه چارت دوم سفر میکنه موفق میشه کشف کنه عطیه درونیشو، اون استعدادهای اصلیشو میتونه پیدا کنه، آروم آروم بفهمه من چیم، چی تو من خوب کار میکنه. بخاطر این من الان میتونم از مخاطبم بپرسم که چی ویژگی دارید که جالبه. ببین خیلی ویژگی مدرن میاره که جالبه و میتونن سرمایه و ثروت ما باشن، اما چون توسط نظام آموزشی، نظام خانواده، نظام تربیت، نظام اجتماعی، نظام دوستان جدی گرفته نشدن، رفته کنجی افتاده. مثل که من تو خیلی از خونه هایی که مثلا قدیمی هستن یه چیزایی هست اونجا افتاده، بعد یه کسی که عتیق شناسی میگه این خیلی قیمتش ها، این فوق العاده است، یا تو یک جای خونه داری، من از یه جایی میگم امیرعلی این خونه خیلی جاش فوق العاده، اگه نه اینجوریش کنی اونجوریش کنی، بعد میگم چه گوهری داره، قدرت شناخت گوهر نشه. ولی ما اینجا گوهرمون رو آروم آروم میشناسیم. یعنی اگه ما مهربانی هستیم بفهم مهربانی ما کجا سرمایه گذاری کنی. اگه من ببین یک تجربهشو باید بگم تو کشف مجیشن، میگه دو تا پسر بودن تو لندن، جفتشون وسواس داشتن، وسواس شستشو داشتن. میگه دایی میاد برای اینها چیکار میکنه؟ بجه اینکه وقت روان پزشک بگیره لوازم شستشوی ماشین میگیره، و اینا در طول 3 تا 5 سالی که میگذره کار کارواش انجام میدن به کارواش مشهور لندن تبدیل میشن، چون خیلی دقیق میشستن. پس بنابراین یه موقعی هست که من عتیم شده زخمم، یعنی یه چیزی که هی به من تذکر دادن، بابا این اصلا عطیه من بوده، زخم من نبوده، ولی به عنوان زخم به من تذکر دادن. مثل که مثلا به یه کمدین بگی که آقا تو اگه بتونی جلوی وراجیتو بگیری خیلی خوبه، دسته که اون اصلا در اصل گفتن و خندوندن و مسخره بازی میلیاردر میتونه بشه، ولی اینو کسی به عنوان یک ماجیک ندیده. ولی ما کم کم وقتی اعتماد کردیم به خودمون، امیری تمامیت شروع میکنه به بالا اومدن. و تمامیت رو من یه کار دیگه تمرین میکنم، یه آینه کوچیک میدم دست بچه‌ها، میگم آینه خودتون ببینید، هی زور میزنن خودشون ببینن، ولی چون آینه کوچیک همه خودشون نمیتونن ببینن، بعد یه آینه بزرگ میدم دستشون، حالا همه رو میبینن، میگم این تمامیته. تو سفر زندگی باید قطعاتی که در زندگی جا گذاشتی رو با کشف خیشتن و خودشناسی کشف کنی، بغلن بچسبونی تا ببینی این امیرعلی چی بود از زمان تولد، حالا چیا رو گم کرده طول سفر زندگی. تو کلاس جنب و جوش داشت، گفتن بشین آقا، نگه کلاس بیرونت میکنه، این پتانسیل امیرعلی بوده، جنب و جوش داشتن، حرف زدن، نگاه کردن، قدش، هیکلش، تراوتش، این همه پتانسیل بود که در نظام آموزشی همش ازش گرفته شده، یه چیزی اون ته تحویل دادن که هیچ قیمتی نداره. حالا امیرعلی به بازیابی خیشتن میپردازه و دوباره به خوابهاش رجوع میکنه، به کودکیش رجوع میکنه، از مادرش پرسه ما میشه یه خاطره بگی که من چی کار میکردم، اذیتتون میکردم، ببینی چی امیرعلی ویژگی بوده که اذیت محسوب شده، درسته که با پتانسیل امیرعلی بوده، بقیه طاقتشو نداشتن، حالا این پتانسیل بره یه جای خودش بشینه، یه شکوفایی عجیب غریب برپا میکنه. پس این میشه ماجیک من. ما ماجیک من رو تو قیاس از دست دادیم. یکی دیگه ماجیک من کجا دست رفته؟ فکر کردیم باید مولانا بشیم تا شاعر بشیم. نه، من به سبک خودم شاعر نمیگم، میگه نیما یوشیج میاد به سبک خودش شعر میگه، سهراب به سبک خودش شعر میده. این به سبک خود بودن بزرگترین دستاورد سفره و این باعث میشه ما ماجیک مون رو کشف کنیم. حالا ماجیک رو کشف کنم، میرم حاکم، سرزمین خودم رو پیدا کردم. امیرعلی من سرزمین خودم رو فهمیدم کجاست، بنابراین من حاکم وجود خودم میشم. میگم سرزمین من آموزش، سرزمین من روانه، سرزمین من هنره، سرزمین من کلمه است، سرزمین من قلمه، سرزمین من مهره، سرزمین من عشقه. بی نهایت سرزمین داری و هر آدمی کم کم میفهمه کدوم سرزمین برای من کش میده و من یه چیز بزرگ میفهمم، سرزمین باستاب روان فرمان رواست. پس حاکم اینه میفهمه اگه چیزی در سرزمینش هست که دوست نداره، باید ببینه چه ویژگی در درونش هست که اون زخم و اون آسیب و اون فقر رو ایجاد کرده. و میفهمه اگه یه حاکمی باشه که جستجوگر، حاکمی باشه که معصوم زخمیه، حاکمی مستبد میشه، مدام همه رو میخواد کنترل کنه. چرا؟ چون حاکمی که اوضاع روانیش خوبه عامل شکوفاییه، و حاکمی که اوضاع روانیش خوبه در سرزمین در سازمان خودش داد بیداد نمیکنه، حضورش نظم میاره، حضورش برکت میاره، حضورش حرکت میاره، دلبستگی ایجاد میکنه. ما دوست داریم برای اون حاکمه بسازیم، دوست داریم برای اون سرزمین چیزی خلق کنیم، دوست داریم نظم اون سرزمین حفظ کنیم، دوست داریم برای اون سرزمین کاری دستمون برمیاد انجام بدیم. این عشق ما برای اون سرزمینه. پس حاکم بدون اینکه فشار بیاره، بدون اینکه کسی رو ظلم بکنه، آدما رو همراه میکنه. این حاکم سالمه که از یک روان سالم برخورداره. و بعد سرزمین بعد چیه؟ فرزانگیه. تو فرزانگی ما دنبال چی هستیم؟ دنبال کشف حقیقت. من به عنوان یه فرزانه آدمی میشم که از شخصیت خودم و ضعف‌های خودم من میگم در فضای جمعی، خوف ندارم چون دیگه معنی آسیب برای من اون نیست. من در شفافیت خودم و در صداقت کامل با خیشتنم. پس این صداقت کامل با خیشتن، این معنیش نیست که جار میزنم، ولی معنیش اینه که وقتی آشکار بشه قصد پنهان کردنش رو ندارم، ولی میتونم دربارش حرف بزنم. خاطراتمو مینویسم با همه کم و کاستیاش. فقط یه قهرمانی که از صبح تا شب مشغول موفق شدن بوده نیستم، و میفهمم باختنام ابزاری بوده برای ساختنام. اینو درک میکنم. من توی نابودگر ارزش از دست دادن رو فهمیدم در روزی که به نظر میدونه از دست دادنه، در روح دیگه ای از زندگی من خودمون عین دستاورد بوده. من اون دوستی که دست دادم به من دوست داشتن رو یاد داد، چون دیدم که اگه با دوستی درست دوستی نکنن، دوستی از دست میره. و اونجا بود سمیده عزیزی رو که از دست دادم یادم داد عزت بقیه رو حفظ کنم، عزیزان بعدی رو مراقبت کنم. من کم کم میفهمم چقدر همه چیز در جهان کنار هم پازل میشه. پس دیگه تمام سرزمین ها برای فرزانه امر مقدسه. دوستی، شکست، باختن، به دست آوردن، همه هم ارزن. دنبال شکل خاصی از زندگی نیستن، دنبال فهم زندگی هستن. این تو فرزانه برای من بی نظیره. ولی اگه فرزانه من کاذب باشه، درست روش نکرده باشه، من خودشناسی و روانشناسی یاد میگیرم که به دیگران انگ بزنم، ابزار سلطه درست کنم، دینداریم رو جوری میکنن که بیدینی مردم رو از دلشون بیرون بکشم و قضاوتشون کنم. این ابزار خطر فرزانگیه. پس انسان معنوی تو این منزل، انسانی که تو وقتی پیشش میشینی کمترین حجاب ممکنه رو در روان خودت داری، چون میدونی که اگر بر سهیل آشکار بشی زخمی باشه، سهیل مرهم برش میذاره، سهیل از زخم تو شکنجه برای تو نمیسازه. این یک فرزانه بالغه. پس بنابراین یک ویژگی انسان فرزانه اینه که ما در کمترین حجاب ممکنه پیشش هستیم. نیاز نیست لغتامون رو مواظب باشیم، یه چیزی نگیم یا بهمون بخندی چیزی نگیم، مثلا لغت انگلیسی بعد بگیم چی گفتی؟ مثلا لغتت اشتباه گفتی، این نیست. و فرزانه سالم بزرگترین ویژگیش معمولی بودنه. تو نمیتونی تشخیصش بدی. میگه آقا حضرت رسول چی تشخیص بدم؟ میگه هیچی، برو تو مسجد، اونی که خنده لبش نمیفته. نگفت اونی که نوری دورشه، ملک در دوش قدر، اینجوری نیست. اینقدر ساده است که نمیشه آدرسش رو داد. ولی وقتی تو میبینی من یک شمایلی درست میکنم، موام تا اینجاست، سیبیلم اونجوریه، یه چیزی آویزون کردم که بفهمی منم، فریاد میزنم، ویلایی ساختم، یه شاخی بالاش گذاشتم که آدرس محله شده، خب اون نشون میده فرزانگی کاذبه. من هنوز به بلوغ نرسیدم. همینطور که میلیاردرها از ماشینای عجیب غریب استفاده نمیکنن، از دستبنده عجیب غریب استفاده نمیکنن، با نیازشون زندگی میکنن، نه با نمایش. ولی اونی که هنوز احساس میلیاردری نداره و فقر داره درش فریاد میزنه، از هر گونه عامل نمایشی استفاده میکنه که بتونه به تو حالی بکنه، من اینم ها. ولی اون آدمی که اینه دیگه، میگه من که میدونم اینم، گفتن نداره. اونی که هنوز میدونه این نیست باید فریاد بزنه. پس این فرزانه به بلوغ رسیده است، این منزل 11 سفره. پس تو با یه آدمی طرفی، کمتر قضاوت داره. یک جایی گرجیوف یه قصه قشنگی می‌نویسه، میگه که یکی میگه من رفتم شیخ بغدادی رو ببینم، به من گفتم بیا شیخ بغدادی، چقدر پیاده روی کردم، بالای یه مسافر خونه بود، بالای یه سماورسازی رفتم که شیخ بغدادی ببینم. بعد از 4-5 گفتن شیخ فرصت نکرد تو رو ببینه، من برگشتم. بعد دفعه دوم گفتن دوباره بیا شیخ فرصت بشه، اومدم و با اون سماورساز پایین رفیق شدم و گپ می‌زدیم و یه 4-5 روزی بانگ کردن، چه آدم با منزه و جالبی و گپای جالبی زدیم. و بعد گفت دوباره شیخ تو رو ندیده. فرصت نکرد و دوباره دفعه سوم اومدم، گفت 5 روز جلوتر اومدم، بعدم مسافرخونه رو 5 روز دیرتر گفتم تحویل میدم، گفتن چرا؟ گفتم از این سمورسازه خیلی خوشم اومده، با این خیلی حال میکنم. گپ زدم و بعد گفتن که شیخ بغدادی نیومده، نشوره بیاد و صفش. گفتم اشکال من که دارم حالمو میکنم، حالا شیخ خرمشون. بعد یه وقتی اینو گفتن، گفتن شیخ بغدادی همینه، همین سمورسازه است. ای کفار، بنابراین تو به ملاقات رسیده بودی. به شیخ بغدادی میگه کسی نباید از کلمه شیخ بغدادی بودن به دیدار من بیاد. من میستم اگه ملاقات بده رخ بده رخ میده. بنابراین تو میگه پیر پالوندوز داری، بهلول داری. بس بنابراین تو فرزنه که دنبال کتاب مشهور، آدم مشهور، کتاب پرفروش نیستی. میگه آقا این کتاب دو نسخه چاپ شده ولی مال منه، من باید بخونم. اینو میخونی، مهم من نیست که این دیپلم داره، لیسانس نداره، این اصلا موضوعی کودکه. فرزانه از کی یاد میگیره؟ از مورچه که داره به دیوار بالا میره یاد میگیره. استاد شاگرد بودنه دیگه، معطل این نیست که یک کسی آقا ناسا گفته اونو گفته، نه، به شهود درونیش احترام قائل. میگه مکاشفه شخصی منه، میدونم به درد امیرعلی نمیخوره ولی برای من به درد میخوره، من اینو مینویسم. نگران قضاوت امیرعلی هم نیستم، من سبک زیستی خودم رو دارم و به این تن میدم. اون موقع میشه منزل آخر، میره دلغک، میشه ملا نصرالدین. دلغک کیه؟ کسی که میفهمه زندگی یه بازیه و برای بازی احترام قائله و خیلی زندگی جدی نمیگیره و هر اون چیزی که میخواد بگه تعنی از طنز داخلش داره و کشوری بالغه که مجلات فکاهیش فراگیرن و کشوری نابالغه که هر گونه طنزی رو تمسخر تلقی میکنه و در هر طنزی رو میبنده. این کشور نابالغه، این کشور رشد نیافته است، این کشور روانش کودک مونده و یتیم هنوز. ولی اگه تو بالغ بشی با همه چیز میشه شوخی کرد، با همه کس میشه شوخی کرد. یه چیزی که میگن، یه روایتی هست که میگن چیزی که به علی نسبت دادن گفتن حضرت علی نمیتونه، میشه گفتن آخو این خیلی شوخی میکنه، برای خلیفگی خیلی اندازه نیست. دستایی که پس مجلات فکاهی در یک جامعه، فیلم های طنزی که قدرت رو به طنز میکشن نه مردم رو، اگر در یک جامعه فراگیر شد تو میتونی مطمئن باشی جامعه تو بالغ شده، چون میشه با پلیس شوخی کرد، میشه با معلم‌ها شوخی کرد، میشه با پرستارا شوخی کرد، میشه با دکترها شوخی کرد، میشه با نویسنده، با همه میشه شوخی کرد.
برعکسش چرا اینجوریه؟ چرا با بعضیا نمیشه شوخی کرد؟
به خاطر اینکه اونا فکر میکنن خیلی حقیقت مطلقن. حقیقت تنها زمانی واقعیت اساسی داره که بشه با شوخی کرد، چون هر حقیقتی به همون اندازه که جدی همون اندازم عبثه.
خب بدونم، یعنی مثلا با شما هر گونه شوخی رو میشه کرد؟
دامنه داره، هر چقدرش که من ظرفیتم کم باشه، ظرفیت کم منه. من چیزی که همیشه به خانومم میگم، میگم اگه قصوری در منه به مفهوم این نیست که من درستم، قبله سر جاش، من هم دارم به سمت قبله حرکت میکنم. اگه می خودت چرا؟ میگه خب منم نقصان خودم دارم، منم در حال سفرم. ولی حقیقت اینه، حقیقت با من تنظیم نمیشه، حقیقت با حقیقت تنظیم میشه، منم که باید با حقیقت تنظیم بشم. این اتفاقی که بنابراین اینه که شما کنار پادشاه تلخک داشتی، پادشاه امر مهمی که میگفت دلغک طنزشو میگفت، گفت پادشاه به همین اندازه که جدی هستی به همین اندازه حرف طنزه، بیا روح طنز و روح بیهودگی فرمانتم ببین. و این یک شخصیت، یک پارچه است که سفر از معصوم شروع میشه. خام و جالب امیرعلی، از دلغک میرسیم به معصوم دوباره، ولی اینجا معصوم پخته است. یعنی حالا حادثه که میبینه این اون کودکی که دلهوره نداره ولی از خامی معصوم بود، این کودک هم دیگه، این بزرگسال هم دیگه دلهوره نداره، چون یه ایمان قلبی پیدا کرده که هر اونچه که در اتفاق در زندگی میفته خیره، الخیر فی ما وقع. چرا؟ چون میگه نهایتا زخمه، زخمم که عامل چشمه، نهایتا مرگ یک بخشی از تولده. پس اینجا شخصیت تو در دل سفر رو این تن شده. تو الان چی گفتی؟ گفتی گفتن دوربینه اینجوری نشده. گفتم خب نشده، ضبط نکرد، خب نشده، فیل شده، فیل شده دیگه. دست که اگه من تازه کار دوربینه ضبط نکرده، اونا نگرفته، چه شده؟ هزار التهاب. ولی الان امیرعلی خیلی از بخشایی که التهاب نداره، پس به یک معصومیت جدید پا گذاشته که معصومیت پخته است. بعد از یه دور سفر زدن تو این نقطه است. منی که اول اونجام یتیم میشم، بیچاره میشم، 10 روز سردرد و کمردرد میگیرم که چرا دوربینه ضبط نکرده بود. ولی امیرعلی بعد از یه پختگی میگه یه کاریش میکنی، این اون پرندهی که گفتیم رو شاخه نشست، شاخه شکست، گفت یه شاخه دیگه برای نشستن پیدا میکنی. ما که به اتکای شاخه ننشستیم، با اینی که رو شاخه نشستیم، ولی به اتکای شاخه ننشسته بودیم، ولی روی شاخه نشسته بودیم. شاخه دیگه برایش نبود، لبه پشت بام میشینی، نبود رو آنتن میشینی، نبود فعلا پرواز میکنیم یه جای زمین مناسب پیدا میکنیم. پس همیشه چیزی برای پاسخ به جهان من وجود داره، من نگران بی پاسخی نیستم.
چقدر جالب. احساس میکنم بعد از شنیدن این صحبت ها، این 6 اپیزود برای من پختگی امروز یک تعریف تازه‌ای پیدا کرده. یه وقتی مثلا نگاه میکردم میدیدم که چطور مثلا یک دوستی دارم اسم مسعود، آقا مسعود خیلی آدم جالبیه، همیشه در بدترین بحران ها می دیدم که خیلی خونسرده، می گفت خب حالا باید چی کار کنیم، و من می گفتم همین حالا باید چی کار کنیم. و امروز که می بینم اینم چقدر خودم مسعود شدم در زندگی. چقدر
در دیگه یه وادیایی.
آره، چه چیزهایی برام بحران نیست، دقیقا در یک وادی هایی، شاید واقعا برای چیزهای جدیدی دوباره این سفر خودم رو تعیین می‌کنم.
و الان دیگه تو می‌فهمی این سفره، نخواهی که سفر نکنی، اون خامیه که تو بخوای سفر نکرده پخته بشی، این خامی. ولی الان تو رس سفر رو به رسمیت میشناسی، این اوج بلوغ امیرعلی، سفر به رسمیت شناخته میشود. افسردگی به یک منزل، عشق یک منزل، سقوط یک منزل، به دست آوردن یک منزل از دست، همه اینا با هم برابرن و همه امر مقدسن. دیگه تو دنبال یه نوعی از تجربه جهان نیستی، همه تجربه جهان برات قابل احترامن. من به این میگم رو این تنی، چیزی زودتر از مردن اسباب کشتن من نخواهد شد. این رو این تنیه.
پس اینطور ما با مرور سفر یک انسان در عوالم مختلف و در منازل مختلف رسیدیم به یک شخصیت کاریزماتیک.
دقیقاً، چون نگاه کن هم مسعودی که توی نام بردی، ببین مسعود در بیکنشی قدرتش رو به نمایش گذاشت، نه در کنش‌های اضافه. پس تو میفهمی یه شخصیت کاریزما بلد کجا بنشیند، کجا بیسه و کجا بدود. این کاریزماش بود. و تو میبینی وای چقدر همه چیزی سر جاشه، چقدر جایی که همه ما داشتیم ریلز ویلز میکردیم اون نشسته، در جایی که همه ما ترسیده بودیم و حرکت میکنیم اون راه رفت، در جایی که همه از استراب نشسته بودیم او ایستاد. این کاریزماست، شخصیتیست که مغناطیس داره امیرعلی، نیازی به عبارت عجیب غریب نداره برای گفتن. بزرگترین ویژگی فرزانهای سالم اینه که عبارتها ساده و قابل فهمه، تو از طریق زمان به درک عمق معنای عبارتها پی میبری و الان هیچ عبارت قلمبه سلمبه برای گفتن بهت نداره، عبارت بسیار سادن، اینقدر که مولانا نصرالدین هیچ لغتش برای که بفهمیش به دوبار خوندن احتیاج نداره.
خیلی فصل عجیبی بود، خیلی صحبت‌های عجیبی بود و باعث شد من بارها و بارها به لایه‌های درونی خودم مراجعه بکنم، خاطرات خودم رو بکشم بیرون. قبل اینکه ضبط رو شروع بکنیم به بچه‌ها میگفتم، اینجا تو جی مکس میگفتم من هر بار با آقای رضایی صحبت میکنم و اینا، بعدش تو دیوارم تا یه چند روزی. امیدوارم که این صحبت‌ها، این فکرایی که میکنیم واقعا یه جوری باشه که دلمون بخواد تأثیر بدیم تو زندگیمون، فقط شنونده نباشیم، یادگیرنده باشیم، تأثیر بدیم. و به عنوان صحبت آخر
فکر میکنم امیرعلی اگه کسی حال خوبی بهش دست داد ما رو هم یاد کنه و یادش باشه این یه هدیه بوده که به دستش رسیده، با معرفت باشه و زنجیره رو قطع نکنه و این هدیه رو به دست دیگری برسونه. ساختن زندگی یه دو امدادیه، تو بهره بردی میدی بعدی میدی بعدی، و ساخته شدن اونها بعد طور میسته. من میگم همیشه جهان زمانی زیبا میشه که ایران به رشد افغانستان کمک کنه، عربستان به رشد ایران کمک کنه، ما به رشد عراق کمک کنیم. ولی تو زمانی که فقط خودمون میخوایم رشد بکنیم، فاجعه همیشه در کمینه. اگه برای بچت میخوای کاری کنی عزیز دلم، برای بچه همسایه‌ای کاری کن، اونقدر بکشه سالم میشه بچه تو، اوتوماتیک تو محیط بهتره. پس من اگه کسی گوش داد چیز جالب بود، برای خودش وظیفه کنه به 2 نفر 3 نفر هدیه بده و بابتش حرف بزنه و آدم دیگه ایرم ببره به سمت گوش دادن. ما آنچه که داشتیم هدیه دادیم، چون به ما هم هدیه دادن، امیدواریم این هدیه در جهان ما بچرخه.
من که مطمئنم شما هم مطمئن باشین که مخاطب جا فکری همچین مخاطبیه. مرسی، واقعا دستتون درد نکنه.
مرسی.
خیلی خوشحالم که گفتگوهای این فصل هر چقدر جلوتر رفت ذهن شما رو بیشتر درگیر کرد و تونست حس و میل شما به رشد و پیشرفت به کمک خودشناسی رو بالاتر ببره. کتابهایی که به شما کمک میکنه تا در تکمیل مطالب این فصل بخونین این عنوان ها هستن: کتاب زندگی برازنده من
شامل معرفی 12 منزل و تمرین از کارول پیرسون، کتاب شفای رابطه دختر با مادر از اولین سیلتن بازوف، کتاب راهبری زندگی با شهود درونی از رابرت الکس جانسون و کتاب 21 کار مهم بعد از 30 سالگی از جیمز هالیس که همگی این کتاب ها از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی هستند. جا داره تشکر کنم از استاد عزیزم سهیل رضایی که دعوت من رو پذیرفت. سهیل رضایی از سال 1369 در حیطه توانمندسازی انسان فعالیت خودش رو شروع کرده و در سال 1376 هم سازمانی با نام بنیاد فرهنگ زندگی رو در ایران بنیان کرده. بهتون پیشنهاد میکنم حتما صفحه بنیاد فرهنگ زندگی در اینستاگرام رو دنبال کنید که پر از مطالب تأمل برانگیز و راهکارهای مفید برای سلامت روان و فکر شماست. تو کپشن اپیزود میتونید به راحتی آدرسش رو پیدا کنید. تا فصل دیگه و صحبت‌های دیگه انرژی‌های خوب بفرستید که ادامه جافکری زنده است به انرژی‌های خوب شما. خداحافظ.